آفرین. عرض شد برای اینکه بر فرض تمامیت دلالت این روایات بر بطلان عقد بیع مالی سیملک حتی بعد اجازت المالک گفته شد که این روایات قید میخوره به روایاتی که در بحث صحت فضولی مورد استناد قرار گرفت، مثل روایت عروه بارقی یا روایت ابن قیس، محمد ابن قیس که دال بر صحت عقد بیع فضولی بعد از اجازه مالک، چون اون روایات در خصوص موردی است که مالک اجازه بده. این روایات مطلقه، لا تبع و بیع باطلون سوا اجاز المالک ام لم یجز، به اطلاقش برای فرض اجازه با اونها معارضه، اونها در خصوص اجازه وارد شده پس قید میشه. عرض کردیم اینجا محقق ایروانی یه بیانی دارن، یه اشکالی وارد کرده، و اون اینکه نسبت بین این دو روایات دو طائفه طائفه بطلان و طائفه صحت عموم من وجه، نه عموم خصوص مطلق که تقیید و قید بزنیم، چون اون دسته روایات صحت اخص از ناحیه این که وارد شده در خصوص بیع مالی سیملک، بیع فضولی بعد از اجازه، یه اونجا صحیحه نه قبل از اجازه یا بدون اجازه. ولی اعم از ناحیه این که عاقد فضولی برای مالک فروخته باشه یا برای خودش فروخته باشه، مثل غاصب که برای خودش بفروشه ولی بعد مالک اجازه کنه، یقع المالک، از این نظر اعم. این روایات اعم هستن، روایات ما لا تبع مالی سعندک، از نظر این که دال بر بطلان بیع مالی لا یملکه، چه مالکش امضا بکنه چه اجازه نکنه، از این نظر اعم. ولی اخص از نظر این که اینها مثلا ادعا میشه موردش اونجاییست که یبیع و ما لا یملک لنفسه نه للمالک للمجیز، پس مورد افتراق پیدا میکنن هر دو از هم دیگه. اون مورد افتراق از جاییست که یبیع الفضولی العاقد للمالک ثم یجیز، او را ای شامل نیست، میشه مورد افتراق اون دسته از این دسته. مورد افتراق این دسته ان یبیع لنفسه و لا یجیز المالک، جزم نکنه، این مورد افتراق اینه که شامل اونها روایت صحت نیست. مورد اجتماع مثلا ما یبیع لنفسه ثم یجیز المالک و یقع للمالک، مثلا به حکم اون روایات و به اطلاق این روایات باطله، تعارض پس به نحو عموم من وجه، نه عموم خصوص مطلق که قید بزنیم، همچنان که میشه مورد اجتماعه از این روایات خارج کنیم داخل در دلیل صحت کنیم، عکسش هم میشه کرد، از اون روایات خارج کنیم داخل در دلیل فساد کنیم، مرجحی این طرف بر اون طرف نیست، هر دو از یک جهت اخصن از یک جهت عام. در مورد عموم من وجه تعارض و تساقط، نه تخصیص. بعدش میگه چرا، نتیجه باز به نفع قائل به صحته، چون بعد از تعارض و تساقط رجوع میشه به عمومات صحت که به عنوان عمومات فوقانی، اون هم مقتضی صحت. این مطلب که ایشون فرمودن اصل اشکال و اصل جواب هر دو نیاز به بررسی داره، چون مورد اشکاله. اما اصل بیان این که اینا نسبتشون عموم خصوص من وجه نه مطلق، این مبنی است بر اینکه روایات بطلان لا تبع ما لیس عندک یا ما لیس تملک مخصوص باشه به بیع لنفسه نه بیع للمالک، و اگر ما اینها رو مخصوص کردیم به بیع لنفسه نه بیع للمالک، دیگه این روایات مبنای استدلال به این روایات بر بطلان فضولی از دستمون گرفته میشه، چون ما قبلا گفتیم که این روایات در صورتی میشه بهش تمسک کرد بر بطلان عقد فضولی بیع فضولی با اجازه مالک، که از لا تبع اطلاق بفهمیم، لا تبع لنفسك ولا تبع للمالك. اما اگر بنا بشه که از لا تبع لنفسك فقط فهمیدیم، نه للمالک، این دیگه مربوط به باب فضولی نمیشه. این مفادش یا همون بطلان بیع شیئی است که بعد میخواد بره مالک بشه و بیاد دفع کنه من باع ثم ملک، یا مفادش اینه که بیع از ناحیه تو نافذ نیست، تو غاصبی، مالک نیستی، چی تو میتونی بفروشی مال غیر را؟ دیگه نظری به مالک نداره و علاکل تقدیر دال بر بطلان به حضوری دیگه نیست. پس این چیزی را که ایشون منشأ اخصیت قرار میده، شیئی را که منشأ اخصیت من وجه روایات فساد قرار میده، این موجب عدم امکان استدلال، یعنی مبنای استدلال رو به هم میزنه. مبنای استدلال مبنیست بر اعمیت این روایات و اینکه مراد از لا تبع اعم باشه، از یبیع لنفسه یا یبیع للمالک، تا شامل بحث فضولی باشه. و اما اگر شامل بیع للمالک نبود، ناظر به بیع لنفسه فقط، خارج میشه از بحث فضولی، قابل استدلال نیست، استدلال نیست به این روایات در بر بطلان فضولی. اینجا ممکنه کسی اشکال کنه و اینجوری مطلب محقق ایروانی رو اینجوری بیان کنه که ما این روایات رو مخصوص به بیع لنفسه میدونیم، از نظر موضوع موضوعش بیع لنفسه، ولی محمولش مطلقه، یعنی بیع لنفسک یقع باطلا هم عن نفسک، که دیگه ربطی به فضولی نداره، عن نفسک یقع باطلا، هم یقع باطلا عن المالک لو اجاز المالک، در مورد بیع لنفسک مثل بیع غاصب. موضوع این روایات بیع لنفسه، یعنی انشاء لنفسه، پس از این نظر اخصه، شامل اونجایی که انشاء للمالک نمیشه، ولی محمولش مطلقه. محمولش عبارت اینه، از اینه که بیع لنفسک باطلون لما لا تملک، باطلون عنک که همون من باع ثم ملک مثلا باشه، یا غصبا بخواد برای خودش به همین بیع واقع بشه، باطلون سواء عنک باطلون او عن المالک لو اجازه بیع لنفسه ترو. محمولش بطلان مطلقه، هم بطلان این انشاء است اگر بخواد صحیح بشه از تو، و هم بطلان این انشاء است که انشاء لنفسه که علی کل حال، بطلان این انشاء است اگر بخواد به اجازه مالک صحیح بشه از مالک. و این اطلاق این دومیش دال بر بطلان عقد فضولی است به اجازه مالک، چون عقد فضولی اگر صحیح باشه به اجازه مالک، چنانچه قبلا گذشت بعدا هم میاد، فرقی نیست دیگه، صحیحه چه اجازه کنه بیع غاصب را، یعنی بیع فضولی را نفسه، یقع صحیحا بالاجازه عن المالک، چه اجازه کنه بیع فضولی را للمالک، یقع صحیحا عن المالک. پس به لحاظ این اطلاق میشه دال بر بطلان فضولی، نه به لحاظ اینکه موضوعش عامه، موضوعش همون خصوصه بیع انشاء بیع ما لا یملک لنفسه. محمولش اینه که این بیع ما لا یملک را وقتی برای خودت کردی، این لا یقع صحیحا لا منک ولا من المالک لو اجاز بعد ذلك المالک. پس حرف محقق اصفهانی درست شد، محقق ایروانی، که هم مبنای هم اخصه هم مبنای استدلال درسته، میشه مبنای استدلال قرار بگیره. این اشکال، این اشکال را میشه اینجوری جواب داد که ما یا قائل به این هستیم که بیع فضولی اگر صحیح بود به اجازه مالک، دیگه فرقی نیست بین جایی که اون بیع مجاز، بیع فضولی لنفسه وقع انشأه، یا للمالک انشأه، حالا کل حال به اجازه یقع للمالک. این دو مسئله را یه دفعه ما قائلیم بین که بینشون تلازم هست، احتمال فرق نیست. اگر در یکی از این دو تا بیع فضولی درست شد، در دومی هم درسته. یعنی اگر در بیع فضولی مثلا مالک به اجازه مالک صحیح شد، بیع فضولی نفسه به اجازه مالک بازم صحیحه. اگر بیع فضولی به اجازه لنفسه به اجازه مالک صحیح نشد، دیگه بیع فضولی للمالک هم به اجازه مالک صحیح نیست. بین این دوتا در نفی و اثباتش، بین این دو مسئله، یه وقت ادعای تلازم میکنیم، چنانچه همین هم صحیحه، نکته‌ای برای فرق نیست، یا در هر دو باطله یا در هر دو صحیحه. یه دفعه قائل این ملازمه هستیم، یه دفعه قائل به این ملازمه نیستیم، احتمال فرق میدیم. احتمال فرق بین مسئله ان یبیع الفضولی للمالک فیجیز المالک و ان یبیع الفضولی لنفسه فیجیز المالک، بین این دوتا فرق بقالیم. اون اولی درسته یقع للمالک، دومی درست نیست لا یقع للمالک. اگر این پس دو شق هست اینجا، یا احتمال فرق نمیدیم یا میدیم. اگر احتمال فرق ندیم، پس روایات بطلان که شامل مسئله بیع ما لا یملک لنفسه شد، حتی به لحاظ لو اجاز المالک و نفی صحت کرد حتی برای مالک، این روایات هم این مسئله رو میگیره، هم مسئله اولا رو میگیره که ان یبیع للمالک، چون دلالت وقتی احتمال فرق نبود، بالمطابقه ای رو میگیره، بالالتزام او رو میگیره. پس میشه مفاد این روایات اعم، مفاد روایات بطلان میشه بطلان بیع فضولی لنفسهی لو اجازه المالک لا یقع للمالک، یعنی باطلون، این بالمطابقه، بالالتزام. لو باع للمالک ایضا بالاجازه لا یقع للمالک، چون بین این دوتا مسئله گفتیم فرق نیست. اگر اولی یکیشون باطل بود دیگری هم باطله، یکیشون صحیح بود دیگری هم صحیح. پس مفاد روایات بطلان نفی صحت بیع فضولی میشه، هم در جایی که یبیع لنفسه، هم در جایی که یبیع للغیر. در هر دو جا باطله، یبیع للمالک بعد الاجازه هم باطله، هر دو رو میگیره، یکی رو به دلالت مطابقی، یکی رو به دلالت التزامی. چون فرض کردیم که تفکیک بین این دو تا درست نیست، پس میشه مفاد این روایت اعم. درسته لفظش اخصه، ولی مفادش اعم میشه. بالاخره میشه ارشاد به بطلان بیع فضولی در هر دو صورت، پس میشه اون روایات اخص. به عبارت اخرى اینجوری میشه این روایات معارض با روایت بطلان، معارض میشه با روایت صحت که دال بر صحت بیع فضولی است، در موردی که فضولی برای خودش انشاء کرده باشه و مالک بخواد اجازه کنه برای خودش. در این قسمت معارض میشه به دلالت منطقی، چون اون میگه صحیحون، این میگه باطلون، بالمطابقه. در مورد اون جایی که مورد افتراق روایت صحته و اون یبیع الفضولی للمالک فیجیز المالک، در اونجا معارض میشه با این روایت، معارض میشه با دلالت التزامی این روایات، نه با دلالت مطابقی این روایت. پس مفاد این روایات الغاء اون روایت است کلن، هم در مورد اجتماعش، هم در مورد افتراقش. در مورد اجتماعش میخواد الغاش کنه بالمطابقه، در مورد افتراقش هم الغاش میکنه بالالتزام، چون فرض کردیم که مدلول التزامی این بطلان در اونم هست، چون تفکیک بین این دو مسئله درست نیست، تلازم هست در بطلان بین دو مسئله و در صحت. پس روایات بطلان میخواد روایات صحت را در هر دو مورد، هم مورد اجتماع هم مورد افتراق، از بین ببره. پس میشه اونا اخص، اون روایات قهران میشه اخص از این. هر وقت عامین منوج جوری بود که احد العامین منوج اگر بهش عمل میشد، اون عام دیگه ساقط میشه، هم در مورد اجتماع چون اینو تقدیم کردیم برش، هم در مورد افتراق چون مورد افتراقش هم بالملازمه نفی شد. اینجا جاییه که یکون اون عام منوج دومی اخص، نه عام منوج، چون لو رجحنا این عام منوج لغو میشه اون عام منوج دومی، و الغا به معنای رفع یده از اصل دلیله که همون به حکم اخصیته. یکی از موجبات اخصیت، یکی از موجبات اخصیت احد الدلیل در بحث تعارض خوندید بر دلیل دیگری، ان یلزم من تقدیم اطلاق دلیل على دلیل آخر الغاؤه، کل ما لزم الغاء اون دلیل ما یلزم الغاؤه یکون اخص، چون الغاء معنای رفع یده از اصل دلیله و اصل دلالتشه. اصل مدلولش در هر دو جا دیگه مدلولی برش باقی نمون، پس میشه به حکم الاخص. پس در اینجا اگر تلازم را قائل شدیم، لازمش اینه که ما رفعیت کنیم از اطلاق روایات فساد، نه اطلاق روایات صحت. درسته به حسب نسبت منطقی بین دو مدلول مطابقی دو تا روایت طائفه عموما وجهه، ولی این که میزان اخصیت نیست تا بگیم لا یرجح این اطلاق رو چرا برای ترجیح بدیم، خب اون اطلاق برای ترجیح بدیم، اطلاق دلیل صحت رو ترجیح میدیم بر اطلاق دلیل فساد در مورد اجتماع، چون اگر این اطلاق ترجیح بدیم لا یلغو دلیل الفساد، دلیل الفساد برش مورد میمونه، اون بیع مالی سیملک برای خودش که بعد داره بخره بش بده مثلا، یا همجوری غصبا بدون اجازه مالک این باقی میمونه در این لا یلغو. تقیید میزنیم روایت فساد رو به اون مواردی که بخواد از خودش بفروشه برای خودش بدون اجازه مالک، حالا یا اینکه بعد بره بخره یا ظلمن و عدوانن بدون اینکه بره بخره بیاره بده، این دوتا باطله میمونه تحت روایت فساد، الغا نمیشه مورد افتراق روایت فساد. به خلاف عکس اگر روایت فساد را ترجیح دادیم در مورد اجتماع بر روایت صحت، روایت صحت در مورد اجتماع ساقط شد، در مورد افتراق به تقدم معارض برش، در مورد افتراقش هم ساقط میشه به ملازمه، در مورد افتراقش هم یسقط. و از باب این که اگر در جایی که یبیع لنفسه و یجیز المالک اجازه کارگر نشد، ملازمه هست دیگه، اون طرف جایی که یبیع للمالک بازم اجازه مالک کارگر نیست، فرض کردیم ملازمه را بین این دوتا. پس در اینجا بنابر قبول ملازمه روایات صحت میشه به حکم میشه اخص یا به حکم الاخص، فیجب تقدیم روایات صحه على اطلاق روایات فساد در مورد اجتماع. نه اون آخر در باب خصوص بگون اصطلاح منطقیش فقط دو تا مدلول مطابقی ملاحظه، به لحاظ مدلول مطابقی اون من وجهه، ولی به لحاظ تمام مدلول اون خصوص مطلقه، یعنی یه تعبیری است، یا اینجوری بگید و میزان در اخصیت تمام مدلوله، یا اینکه بگید درست عموم من وجهه ولی این عموم من وجه اگر تقدیم بکنیم احد العام بین من وجه یسقط العام الاخر، هم در مورد اجتماع هم در مورد افتراق، در مورد اجتماع بالمطابقه یسقط، در مورد افتراق بالملازمه یسقط، و این در حکم الغاء اون دلیله، فیکون بحکم الاخص، که این تعبیر فنی تره از اون تعبیر. بنابراین هر جا عام بین من وجه جوری شد که تقدیم احدهما یستلزم در مورد اجتماع یستلزم الغاء الاخر، هم در مورد اجتماع هم در مورد افتراق، یکیش بالمطابقه یکیش بالالتزام، اینجا این دلیلی که یلزم و الغاءه به حکم الاخص، یعنی نمیتونیم اون اطلاق عمل کنیم، بایستی اون اطلاق را قید بزنیم، چون اون لا یلزم منه الالغاء در اون طرف، و اگر او را تقدیم کنیم اصل دلیل را بازش رفعیت کنیم، رفعیت از اصل دلیل معناش الغاء دلیل، نه تقیید. تقیید ممکنه اما الغاء دلیل ممکن نیست. این مثل اینه که اصل عام را برخواست ما مقدم کنیم عام را الغاء کنیم، چطور نمیشه این کار کرد در اونجا؟ اینا مثل همونه. یا به عبارت اخرى ثبوت اصل مفاد دلیل فی الجمله، این نص نه ظهور، اصل مفاد دلیل ولو در یکی از این دو مورد ثبوتش لابد منه نص، ظهور و اطلاق نیست دیگه، بنابراین این دلالت اقواست، و چون ثبوتش در اونجا مستلزم ثبوت در اینجاست و سقوط در اینجا مستلزم سقوط در اینجاست، پس بازی در هر دو جا بهش عمل کرد و این اطلاق را قید زد. این دیگه از قوانین باب تعارضه که در تعادل تراجح خوندیم. پس بنابراین روایات صحت اگر ملازمه را قبول کردیم، روایات صحت به حکم اخص از روایات فساد و در مورد اجتماع میبایستی قید بزنیم اطلاق روایات فساد را و مقدم کنیم اطلاق روایات صحت را. پس اینکه این دوتا مساویان ترجیحی نیست، چرا اونو مقدم کنیم اینو مقدم میکنیم یا تعارض و تساقط، این حرف بنابر این تقدیر درست نیست. و اما اگر گفتیم ملازمه ای نیست بین این دوتا، هم هست هم تعارض هم هست دیگه، هم ولذا میگه ملغا میشه. آقا آخه اون طرف که الغا نیست، اون طرف رفع یاد از اطلاقه. اگر اون طرف را رفع یاد کنیم، اصل مدلول دلیل فساد حفظ میشه، ولو در جایی که لم یجوز المالک، خلاف این طرف. اگر اون رو ترجیح بدیم این الغا میشه، اگر این ترجیح بدیم اون الغا نمیشه. کل دلیلین عامین من وجه، دیگه این بحثای اصولی رو نباید تکرار کرد. کل عامین من وجه اذا استلزم تقدیم احدهما علی الاخر الغاء الاخر دون العکس یکون ما یلزم الغاؤه به حکم الاخر. این قانون، این دیگه بحثش تو اصول کنیم، اینجا تکرار نکنیم. این قانون اصولی است. هر جا دو عامین من وجه جوری بود تعارضشون که اگر رفع یاد از اطلاق احدهما کنیم و اون دیگری رو برایش ترجیح بکنیم، ترجیح بدیم، این لغو میشه این دلیل، چون در مورد اجتماع هم دیگه واسه افتراق هم چیزی نمیمونه، یا چون بالملازمه است یا چون مورد قلیله نادره، بالاخره چیزی واسه نمیمونه به حکم الغاء. دون العکس اگر این را ترجیح بدیم بر او، برای او چیزی میمونه، قید میخوره به اون مورد. اینجا حکم این عامه منهج، این عامه منهج حکم اخصه، یعنی این که یلزم الغاء یکون به حکم الاخص فهو المقید و یرفع به الید عن اطلاق او و یقید به مورد افتراقش. این قانون، این قانون اینجا بنابر ملازمه درسته، مصداق پیدا میکنه. حالا این قانون چیه، نکتهش چیه، علتش اینو بذارید کنار، این بحث اصولی است. بنابراین این کبرا اینجا منطبق میشه بنابر تلازم بین این دو مسئله. این اگر قائل به تلازم شدی، اگر قائل به تلازم نشدی، گفتیم که نه، چه مانعی داره بیع فضولی جایی که مالک فضولی برای مالک انشاء کنه بعد اجازه بده، این صحیح ممکنه باشه. ولی بیع فضولی اونجایی که فضولی برای خودش انشاء کرده، مثل غاصب، بعد مالک میخواد اجازه بده برای خودش که مالکه، اینجا درست نیست. اگه کسی بین این دو مسئله از نظر فقهی احتمال فرق بده، اونجا صحیحه به اجازه، اینجا صحیح نیست، احتمال فرقش هست. تلازمی نیست بین این دو در صحت و فساد، ممکنه اون اول صحیح باشه دومی فاسد. خیلی خوب، روایت فساد که روایت ما نحن فیه، میگه جایی که به فضولی برای خودش انشاء کرد، یقع فاسدن، هم لهو فاسد، هم ادا اجاز المالک للمالک هم فاسد، پس این فاسد باشه. ولی بیع فضولی که برای مالک انشاء میکنه و یجیز المالک، یقع صحیح بعد الاجازه، که مفاد مورد افتراق روایت صحته. ملازمه بین فساد این و فساد او نیست، ای فاسد او صحیح. اگر قائل به ای شدی و احتمال فرق دادی، آن وقت دیگه اون نکته اخصیتی که گفتیم در روایات صحت در کار نیست. ولی لازمه این است که دیگه ما به این روایات فقط بتونیم نصف مدعا را اثبات کنیم، نه تمام مدعا. یعنی دیگه این روایات دلیل بر فساد بیع فضولی است با اجازه مالک در مثل بیع غاصب، نه در همه جا. اونجایی که فضولی ینشع للمالک، انشاء بر مالک میکنه، نه لنفسه، یا مطلقا مبادله بین دو مال، نه نفسش نگاه میکنه نه مالکش را، میگه بین این دو مال من مبادله انجام میدم، اینجاها دیگه مشمول دلیل مستدل به این روایات بر بطلان نیست. و فعلا اصل مسئله هم در اینجاست، نه در اون مسئله بیع غاصب. در بیع غاصب اون مرحوم شیخ یه مسئله مستقلی منعقد میکنه به عنوان فرعون یا مسئلت، اونجا بحث میکنه. وقت این روایات دیگه از مسئله ما که بیع فضولی برای مالکه و صحتش به اجازه مالکه، یا بیع فضولی مطلقا بدون در نظر گرفتن نفسش نه مالک که به اجازه مالک صحیح بشه، این که موضوع این مسئله است، این روایات دیگه اجنبی میشه از این مسئله، مربوط میشه به اون مسئله که بعد خواهد آمد. استدلال به این روایات بر بطلان در مسئله ما، مسئله اولا، غیر صحیح. یعنی همون بحث میاد که اینها، این استظهار خلف مبنای استدلاله، پس یا مبنای استدلال به هم میخوره در مسئله ما، یا به حکم اخص روایات صحت از روایات بطلان. اگر بگیم ملازمه هست به حکم اخص اون روایات، اگر بگیم ملازمه نیست بین دو مسئله و استظهار کنیم از این روایات که موردش جاییست که یبیع غیر المالک ما لا یملک لنفسه به این قید، خب میشه اجنبی از بحث مسئله اولا که اصل مسئله اینه و مربوط میشه به یک تفریعی از تفریعات به فضولی که عبارت است از جایی که یبیع الفضولی لنفسه و به غاصب، مانند به غاصب و امثالش، بعد مالک میخواد اجازه کنه و یقع عن المالک، این مربوط میشه به اون مسئله. پس اصل این اشکال اول وارد به مرحوم ایروانی، یعنی به این استدلال. نه عموم الوجه میشه، نه مقدم نیست، عموم الوجه میگم اصل استدلال دیگه درست نیست. وقتی دیگه بحث تعارض درسته، عموم الوجه میشن، دو تعارض میکنن دو یا تساقط میکنن، مثلا رجوع میکنن به آبف. مطلب دومی که در اینجا بر محقق ایروانی وارده اینه که ما میتونیم بگیم بر این که روایات صحت، حتی بنابر این که روایات فساد را، روایات ما نحنفی را ازش استظهار کنیم که موضوعش، موردش، موضوعش بیع ما لا یملک لنفسه نه للمالک، و بخواییم به اطلاق محمولش، به اطلاق فساد ثابت کنیم فساد را هم عنه و هم عن المالک لو اجاز فی ما بعد، بنابراین بازم میگیم روایات صحت اخصه. چرا؟ چون روایات صحت بعضی از اون روایات مانند صحیحه محمد بن قیس که وارد شده بود در اون پسری که با عجاریت ابی، حد بعضی از روایات صحت وارد شده در خصوص مورد بیع من لا یملک، بیع الفضولی لنفسه نه للمالک. روایات برای خودش فروخته، پول هم خودش گرفته، برای پدر که آمد پول میخواست مطالبه پول کرد. روایت محمد ابن قیس موردش، ظاهر موردش جاییست که پسر جاریه پدر را برای خودش فروخت و پول را خودش گرفت، پدرش غائب بود، بعد که پدر آمد دید که نه پول و نه جاریه، بله او از او مطالبه کرد به یا پول را بده یا جاریه را بده، ولی جاریه را پس گرفت ولد با ولدش. مثل روایت ابن قیس، صحیحه محمد ابن قیس موردش جاییست که قد باع الفضولی مال ابی مال الغیر لنفسه، به طوری که نمیتونیم این مورد رو ازش بیاریم بیرون. ممکنه اطلاق هم داشته باشه برای اونجایی که یبیع للمالک، ولی بالاخره موردش اینجاست که باع لنفسه، که مورد بیع لنفسه رو نمیتونیم بیرون بکشیم از اطلاق اون روایت. پس باز میشه این قبیل از روایات صحت میشه به حکم الاخص از روایات فساد، چون ورد فی مورد یکون البائع الفضولی قد باع لنفسه، که نمیتونیم بگیم این خارج بشه و مخصوصش کنیم به صحیح ابن قیس را به جایی که یبیع للمالک، چون او خلاف موردشه. تخصیص مورد خوندید که به حکم الغاء، تخصیص مورد لا یمکن به حکم الالغاء. پس یکون این روایات، این قبیل از روایات به حکم الاخص، چون ورد در این مورد و غالب الصحه، ورد در مورد بیع لنفسه و دل على الصحة بالإجازة. پس بنابراین بعضی از روایات صحت اخص از روایات بطلان، حتی اگر بگیم روایات بطلان خاص است به اونجایی که یبیع لنفسه، چون ما در همین مورد یبیع لنفسه داریم روایتی که بگه یقع صحیحا لو اجاز المالک، بعد ذلك یقع صحیحا للمالک. پس این باز قید بزنیم، چون نمیتونیم مورد خارج کنیم، او از موردش نفی کنیم به جاهای دیگه. الغاء مورد به حکم الغاء اصل روایت، اصل دلیل. پس باز هم مثل روایت ابن قیس از ادله صحت یکونو به حکم الاخص، یکونو اخص این دو. پس این کاری که ایشون کرد باز عموم وجه نمیکنه با همه روایات. چرا؟ بعضی از روایات شاید بینش و بین این روایات عموم وجه باشه، ولی بعضی از روایات صحت اخص از روایات فساد. سه، اشکال سومی که بر محقق ایروانی وارده اینه، اشکال بر اون جوابی که ایشون داده از این. ایشون بعد از این که معارضه رو به عموم وجه کشید فرمود خیلی خوب اینجا میشه اینجوری جواب داد که تعارض میکنن، تساقط میکنن، برمیگردیم به مرجع فوقانی که عمومات صحت است، عمومات صحت مرجع فوق، عمومات فوقانی تقتضی الصحه، پس باز نتیجه به نفع روایات صحت شد، نه از باب تخصیص، از باب تعارض و تساقط و رجوع به عام فوقانی که مفاد عام فوقانی صحته. اینجا اشکال هست برای مطلب که ما اگر تعارض را به نحو عموم وجه قرار دادیم، اون وقت رجوع به مرجع فوقانی که عمومات صحت باشه اینجا مورد اشکال قرار میگیره، و اون اینکه این عمومات فوقانی فوقانی نیستن، مساوی هستند با روایات فساد، چون روایات فساد مفادش اینه بیع ما لا یملکه فاسدون لنفسه یا به اجازه مالک للمالک. بیع ما لا یملکه فاسدون لنفسه و یا للمالک، اگر هم یقع فاسدن عن هم یقع فاسدن عن المالک لو اجاز. عمومات فوقانی چیه؟ عمومات صحته، بیع مالکه ولو بالاجازه، اینه دیگه عمومات فوقانی. عمومات فوقانی مثل آیه اوفو بالعقود و تجارتا عن تراز نسبت به روایات صحت عام فوقانیه، ولی نسبت به روایات فساد عام فوقانی نیستن، چون روایات فساد با آیات صحت هم معارضه داره به عموم من وجه، نه به تخصیص. عام فوقانی اونجایی است که دو تا روایت عموم من وجه هر دو از اون عام فوقانی اخص باشن، اخص مطلق باشن، اما اگر احد المتعارضین العامین بالوجه از عام فوقانی اخص نبود، با عام فوقانی هم نسبتش عموم من وجه بود، او دیگه عام فوقانی نیست، او هم مثل همین احد العامین من وجه معارضه بالعموم من وجهه. عام فوقانی در صورتی عام فوقانی است که این دو تا روایت متعارض به عموم وجه هر دو نسبت به اون عام اخص باشن، اخص مطلق، اما اگر احدهما از اون عام فوقانی اخص مطلق نبود، اخص من وجهه، عموم خصوص من وجه بود، پس او عام فوقانی این نیست، او هم مثل اون روایت دیگر که بهش معارضه به نحو عموم وجه، اونم باش معارضه به عموم وجه، یعنی دو تا معارض به عموم وجه داره، یکی اون یکی روایتی که آمده در اینجا. ما نحنفی از این قبیله، چون روایات صحت روایات فساد مفادش چیه؟ بطلان بیع مادلات تملکوس، چه از خودت بخوای صحیح باشه چه از مالک بخوای صحیح باشه به اجازه مالک، بطلانش از خودش و بطلانش از مالک بدون اجازه مالک و بطلانش از مالک با اجازه مالک، سه تا شقه رو میگیره روایت فساد، میگه بیع مالا تملک باطلون، هم از خودت باطل، هم از مالک بدون اجازش باطلون به اطلاقش، هم از مالک با اجازش باطلون، این ستاره میگیره. عمومات صحت چی میگه؟ عمومات صحت میگه اوفو بالعقود، عقد مالک صحیحه، بیع مالک صحیحه. خب کدومی که از این سه شق بیع مالکه؟ فقط شق آخر بیع مالک، حینما یجیز المالک، به اون بیانی که گفته شد اوفو بالعقود میگه به اجازه یقع البیع بعن المالک فیکون صحیحا، اما بیع غیر مالک را یا بیع مالک را بدون اجازه اون که دیگه نمیگیره. پس این دو موردی که میمونه در تحت روایات بطلان مورد افتراق با عمومات صحته، پس بین روایات بطلان و عمومات صحت هم باز عموم خصوص من وجهه، تعارض به نحو عموم خصوص من وجه، بنابراین اونا عام فوقانی نیستن. به این چرا ایشون تعبیر به عام فوقانی کرد؟ پس وقتی عام فوقانی نشد، پس بنابراین ما عام فوقانی نداریم، عام فوقانی ما اصل عملی است، اصل عملی هم یقتضی فساد را. پس این روایات صحت هم با عمومات صحت معارضه میکنه بالعموم الوجه، هم با مثل روایات عروه بارقی و امثال اینو ادله صحت فضولی معارضه میکنه به نحو عموم الوجه، با هر دو معارضه میکنه به نحو عموم الوجه، و تعارض بعد از تساقط یرجع الی بازا الی اصل عملی، اصل عملی هم یقتضی فساد را، که به صالح روایت فساد نه روایت صحت، چون اصل عملی اصل عدم انتقال اثرات فساد دیگه، اینه که بحثش گذشت در گذشته. این اشکال را میشه جواب داد، البته جوابی که این جواب درست نیست، و اون این که کسی بگه روایات صحت فساد درست عموم من وجه نسبتش با عمومات فوقانی، ولی روایات فساد چون ناز که انه ناظر به ادله اولی است، یه نحو حکومتی داره بر اون ادله، لا تبع مالیس عنده، که نظر داره به ادله صحت، مخاطب بگه اون صحتی که در اوفو بالعقود هست در جایی که تو مالک نیستی نیست، نظر داره. اگر نظرش قبول کردی، اینجا روایات فساد میشه حاکم بر اون عمومات، و حاکم مقدم است بر محکوم، گرچه نسبت عموم خصوص من وجه باشه، پس میشه اون عام فوقانی نسبت به این. ولی این نیاز داره به اینکه ما ادعای این چنین نظری کنیم. انصافش اینه که اینجور نظر تو این روایات نیست. روایات فساد نمیگه که عمومات صحت در ما لیس تملک نیست، اینجور چیزی توش نیست. نگفته عمومات صحت و اوفو بالعقود در ما لیس تملک نیست. ابتدا آمده گفته لا تبع ما لیس تملک، لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس تملک. ناظر به اون عمومات نیست که بخواد بگه اون مفاد اینجا نیست تا بگیم در مورد اجتماع هم بر او مقدمه به حکومت نظری، به ملاک نظریت مثلا. پس عام فوقانی است او نسبت به این، مثل خاصه، حکم خاصه، چون حاکم حکم خاص را داره از نظر تقدم. پس این اشکال هم بر ایشون مسجله. چرا؟ یه مطلب دیگری اینجا هست و اون این که بگیم در عمومات فوقانی ما، چون اون عمومات فوقانی قطعی و سندن، بعضیش آیات قرآنی است مثل اوفو بالعقود، معارضه روایت با آیه به نحو عموم من وجه موجب سقوط روایت از باب اخبار طرح، کل ما عارض کتاب ربنا لم نقله. جایی که روایتی و حدیثی ظنی و سند یعارض دلیلا قطعی و سند یعارض الکتاب الکریم، اگر معارضه به نحو عموم خصوص مطلق بود یتقدم، چون جمع عرفی داره دیگه معارضه نیست، مخالفه نیست. اما اگر به نحو عموم من وجه بود، عموم من وجه یا تباین به تساوی، یعنی این معارضه چون اون قطعی و سنده و قرآنه، معارضه قول ربنا لم نقله باطلون، یسقط عن الحجیه، ساقط میشه از حجیت، و اون عام قطعی و سند که آیه کریمه است او حجت است و روایات صحت هم حجت میشه قرآن، چون معارضش ساقط شده از حجیه. یا به این ملاک پس نتیجه به نفعه قول به صحته، نه قول به فساد، نوبت به اصل عملی نمیرسه. یا به این بیان، یا به بیان این که روایات، اگر روایات طرح را هم قبول نکنیم، روایات ترجیح را قبول میکنیم، در باب مرجحات دو روایتی که به هم معارضه به نحو تساوی یا عموم وجه، اگر در مورد تعارض یک اطلاق کتابی بود اقتضای صحت داشت. اینجا اول المرجحه، ما دو تا مرجح داریم در بحث تعادل تراجیح، یکی خود به ما وافق الکتاب که مرجح اوله، دوم خود به ما خالف العامه که مرجح دو. این دو مرجح ثابت شده در بحث تعادل تراجیح. مرجح اول اینجا هست. پس از دو راه میتونیم برسیم به نتیجه صحت. یکی اینکه روایت بطلان اطلاقش معارض با عمومات و در عمومات کتاب معارض کتاب ربنا لم نقله سقط عن الحجیه در مورد اجتماع، یا به این ملاک، به ملاک اخبار طرح یا به ملاک اخبار ترجیح به ما وافق الکتاب، میگیم اون روایات صحت که معارض با روایات فساد به نحو عموم من وجه، اونها یترجح علیه در حجیه در مورد اجتماع، از باب اینکه مورد اجتماع اونها موافق کتابه، مورد اجتماع این مخالف کتابه. یا به ابتداعا اینا ساقط از حجیت، یا به رجوع به اول المرجحین، او روایت مثل محمد بن قیس مرجح است در حجیت بر این روایت. به یکی از این دو بیان باز بالاخره میرسیم به نتیجه صحت در مورد بیع فضولیه که بعد مالک اجازه بده. بایستی مطلب مرحوم، جواب مرحوم ایروانی رو برگردونیم به یکی از این دو جواب. پس از باب تعارض و تساقط و رجوع به عام فوقانی نیست، چون اینجا عام فوقانی نداریم. از باب سقوط اطلاق روایات فساد است، چون یخالف الکتاب الکریم که قطعی السنده فیسقط. یا از باب ترجیح روایت محمد بن قیس است در مورد اجتماع برست، چون یوافق الکتاب و موافق الکتاب یکون مرجحان لا تساقط، تساقط بعد از عدم وجود مرجحه، و اول المرجحین موافقت الکتاب که در اینجا با به نفع روایات صحته. باید اون بیان رو به یکی از این دو بیان برگردونیم تا بشه بیان فنی صحیحی به عنوان جواب از اصل اون اشکال. به این ترتیب این بحث از سنت هم خلاص میشه، وارد بشیم در بحث از اجماع و عقلی که استدلال شده، اگر عقلی باشه، بر بطلان بیع فضولی به اجازه.